بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول عدت آیت الله لزمای علوی گرگانی، مباحث اشتغال روز یک شنبه سوم بهمن ماه 1395 مطابق با 23 ربیع الثانی 1438.
بلعالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آل
محمد.
و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. بحثی که روز گذشته داشتیم در رابطه با این بود که ببینیم در اطراف علم اجمالی میشه اصلی جاری کرد در بعض اطراف یا امکان نداره اصل جاری بشه، حکم ظاهری، چون از این اصل تعبیر به حکم ظاهری میکنن. آیا میشه در مقابل حکم واقعی یا اصلی را جاری کنیم که بر حسب ظاهر چه بسا ممکنه حکم بر خلاف واقع بشه؟ چون مثل اصالت و طهارت، قاعده طهارت، امثال اینا، استصحاب طهارت، ممکنه اینا با اون معنای واقعی مقابل قرار بگیره. حالا آیا در اطراف علم اجمالی میشه این اصل رو جاری کرد، اصل نافی رو، یا نمیشه؟ در این موضوع بودیم. خب یه بحثی روز گذشته داشتیم و که آیا بشه جریان بشه، جوابش دادیم. حالا امروز آمدن یه وجه دیگری رو برای خاطر اینکه جاری نمیشه از بعض الاساطین نقل کردن. مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه در مصباح الاصولشون این قضیه رو نقل کرده از بعض الاساطین در جلد دوم مصباح صفحه 349. ایشون آمدن نقل کردن که یه وجه دیگری هم میشه بیان کرد لمنع جریان الاصول در اطراف علم اجمالی. فرمودن بین که این عبارتشونه من ان الحکم الواقعی قد وصل الى المکلف. بحث ما همجاست که حکم واقعی در شکی نداریم که به دست مکلف رسیده، یقین به حکم واقعی پیدا کرده، و این جهت که چون یقین پیدا کرد تنجزه قهرن این حکم واقعی در حق این آقای مکلف منجز میشه، چون دیگه وصل الی. حالا که وصل الی و منجز شد، معنای تنجز یعنی چی؟ معنای تنجز دیگه آزاد نیستی، باید حتما حکم رو امتثال کنی. خب اگه ترخیص چطور میتونه بده؟ چیزی که میگه حتما باید اینو ترکش کنی. در اطراف علم جن مثلا در جگه میدونم یکی از دوتا نجسه، میگه حتما باید ترک کنی. خب وقتی به من میگه حتما باید ترک کنی، باید بگم اجازه داری بخوریش؟ این نمیشه که، امکان نداره. فرموده بعد از رسیدن مکلف تنجز فمتنع جعل و ترخیص علا خلافه. وقتی قرار شد که حکم تکلیفی منجز شد، بعد از تنجز تکلیف دیگه معنا نداره که بخواد بگه بیار یا میخوای نیاری نیار. به یه واجب رو بگه میخوای نیاری نیار، یا حرامی رو میخوای انجام بدی بده، این نمیشه همچی چیزی که بعد از تنجز معنا داره. ولو احتمالا هم نمیشه بگی، بگی چیزی که واجب شد بر من احتمالش هم جایز نیست. فإن نفس التکلیف والالزام واصل، چون نفس خود تکلیف اینجا و الزام دیگه واصل شده رسیده، دیگه معلومه و معلوم تفصیلا و این یقینا میدونم که انما تردد من فقط در چیه؟ فی متعلقه، یعنی در اصل تکلیف تردید ندارم، شکی ندارم که تکلیف رسیده، متعلق تکلیف رو نمیدونم اینه یا اینه. پس شما جواب تکلیف رو باید بدید. فرمودن به این که مسلم این تردد فی متعلقه فلا یمکن ترخیص فی مخالفت هازل الزام ولو احتمالا. چگونه میتواند مولا بیاد اجازه بده ترخیص بده نسبت به همین فرد ولو احتمالی باشه؟ نمیشه. بنابراین با وصول به من و تکلیف که واصل شد دیگه منجز است و باید جواب امتثالی بگیره. لیس الا. این بیانی است که نقل کردن از بعض الاساطین که در اطراف علم اجمالی نمیشه انسان اصل جاری کنه، اصل نافی رو جاری کنه. این بیان رو مرحوم آیت الله خویی بیان کردن از بعض الاساطین و در مقام جواب برآمدند. ایشون از این بیان این استاد اساطین بعض الاساطین جوابی مرقوم داشتن، بیان داشتن، جوابشون رو محضرتون تقدیم بداریم ببینیم چی به نظرتون میاد. دو تا جواب ایشون داده، یک جواب نقضی دادن و یک جواب هم حلی دادن. یکی نقض کردن در یه جا، یکی هم جایش جواب دادن که حل مسئله به چی چیه. هر دو جهتش الان من امروز انشاءالله خدا بخواد تقدیم محضرتان میکنم. اما جواب نقضی فرموده که چطور شما میفرمایید که در اطراف علم اجمالی نمیشه ترخیص بیاد، حکم ظاهری بیاد؟ چطور میگید نمیشه؟ چطور؟ میگه من الان موردی دارم که در این مورد ملتزمه به همین حکم ظاهری شدید. نقضی مناش اینه که یه نقض میکنی ها. موردی من الان براتون مثال میزنم در اطراف علم اجمالی که در همین مورد شما آمدید حکم ظاهری رو جاری کردید، اجرا کردید. اگه بناس نشه فرق نمیکنه، یه رنگ که عوض نمیشه واقعیت موضوع هست سرجاشتی، صرف ظاهرش رنگ عوض کنیم چه اثری داره؟ دقت داری چی میخوام بگم؟ حالا بفرمایید اون مورد کجا هست؟ فرمودن موردی که من دارم در اونجایی که اصل جاری بشه در بعض اطراف علم اجمالی ولی اصلش یکی نافی باشه دون دیگری. یک اصل جریانش اصل نافیه ولی دون آخری اون دیگه نافیست، این یکی فقط نافیه برمیداره، نفی میکنه اون چی که در متعلق این علم اجمالی هست. مثلا مثال بزنیم، باز اینجوری سر هوا حرف نزنیم، ما بداریم سر کیر میتراشیم، حواسمو جمع باشه دیگه. یه مثال بزن تا به دست ما بیاد و تلکل امثال نظر به حال ناس لعله یتفکرون. قرآن هم میگه مثال بزن همیشه. چشم فرموده مثلا ولو علم اجمالا به وقوع نجاست فی احد الانائه. اگر من یقین داشته باشم که نجاستی در یکی از این دوتا ظرفا ریخته شده، یقین دارم که نجاست در یکی از این دوتا، ولی فرق این دوتا نجاست و دوتا ظرفا اینه یکی از این ظرفا قبلن متیقن و نجاسه بوده، یه دونش متیقن و کانه احدهما متیقن نجاسه، یقینی به نجاستش داشتم سابقا میدونستم. خب حالا اگه اینجور شد پس این یک ظرف 100% نجست، اون ظرف دوم نمیدونم نجس شده یا نشه. چرا؟ برای که علم اجمالی هم دارم دیگه، قرار شد علم اجمالی هم داشته باشم، یا نجس در این ظرف ریخته یا در اون ظرف. اگر در این ظرف ریخته خب این قبلا نجس بوده الان هم نجس، اگر در اون ظرف ریخته باشه الان نجس شده. خب حالا اینجا با چیکار کنیم؟ عد نداره مقتضای علم اجمالی این است که من علم به نجاست احدهما دارم. داری؟ بله. خب نتیجه احدهما که میدونم نجسه این که باید از هر دو اجتناب کنی، از هر دو باید اجتناب کنه، هم از این کاسه که میدونه قبلا هم نجس بوده اجتناب کنه، همونی که الان احتمال میدی توش واقع شده. چرا؟ برای که اینم که احتمال میدی توش نجس بوده یه طرف علم اجمالیه، یک طرف علم اجمالی اینه دیگه، درسته؟ شما که در اطراف علم اجمالی میگی الزام نیست دیگه، باید تکلیف باشه. در حالی که آقایون میان چیکار میکنن؟ میان این یکی که در واقع شک داریم که نجس شده نه، با اصالت و طهاره درش نگاه که طهارت جاری میکنن. این دومی نمیدونم آیا نجس شده یا نشده، آیون نگاه میکنه اصالت و طهاره رو تجربه، اما در اون یکی که نجسه نه، اون دیگه نجسه. خب این اصالت و طهاره رو آیون جاری میکنن بله آشکال، با اینکه من علم بل وجدان دارم که نجس در یکی از این دوتا هم قرار گرفته، اما معذالک اصالت و طهاره رو جاری میکنن. بیای بگه آقا ببخشید یا خود تفاوت کنید. چرا؟ میفهمد تفاوت این توهم بکنید که آقا در مستصحب و نجاسه قبل از اینکه علم اجمالی هم پیدا بکنم من میدونستم نجسه. آره دیگه، قبل از اینکه من علم اجمالی پیدا کنم نجس یا تو این افتاده یا تو این، قبلا من میدونستم این دست راستی نجس بوده، درسته؟ قبل اینه میدونستم. پس الانی که علم اجمالی پیدا میکنم که یا این نجسه یا اون نجسه، چیز جدیدی به کار نیمده، هیچ چیز جدید نیمده، نسبت به این جدید چوش نیمده، چون قبلا هم نجس بوده الان هم نجسه. پس اونی که درش جدید احتمال میدم کدام است؟ اون یکیست که در واقع طرف مقابلشه. کسی بیاد بیه توهم کند که چی؟ کسی بیاد توهم ان تکلیفی مستصحب و نجاسه که بوده ثابتون قبل از علم اجمالی، قبل از اینکه علم اجمالی به عرض پیدا کنم بوده، بنابراین پس فل علم و فل علم و به وقوع نجاسه فیه او فی غیره لا یوجب علما به حدوث تکلیف جدید. این سنیف که من یا تو این افتاده یا اون، تکلیف جدیدی برای اون نیورده، قبلا اون واجب الاجتناب بود الان هم واجب الاجتنابه. اگر تکلیفی هم آورده باشه بر این طرف آورده، که اینم که اصالت و طهاره میگه پاکه، تجدید بر اون تکلیف جدید نیورده باشه، فلا یقاسب المقام بذاله، در مقام اونجا نباید با این قیاس بشه، چون اینجا مسبوق به نجاسته، در حالی که مسئله ما که الان داره صحبت میکنیم اونجایی که مسبوق به نجاست نباشه. یقین دارم نجاست در احد العینین است و مسبوق به نجاست هم نیست. این تفاوت داره این دوتا با هم دیگه. این توهم متوهم که نه این طرف قضیه رو گرفته، این توهم میفهمد مدفوع. مرموتای خویی رحمت الله علیه میفهمد این توهم مدفوع، که چرا؟ میگه سبق نجاست به این مدب چه ضرری به ما داری؟ حالا برفض این از اول نجس بودیم، این ضرری به مسئله علم ما نمیرسونه. علا کلان ما سرخان ما اینه آیا چیزی که در طرف علم اجمالی قرار بگیرد میشود اصل جنس مخالف؟ آیا میشه اصل نافی درش جاری بشه یا نمیشه؟ این مطلب گیر ماست. حالا قبلا این نجس بوده یا نبوده، خب باشه نجس بوده، به ما چه تأثیری داره؟ دقت داری چی میخوام بگن؟ ایشون در جواب میفهمد سبق نجاست در احد العینین لا یضر بالعلم به تکلیف فعلی مردد من، ضرری به این تکلیف فعلی می نمیزنه، بین کونهی ثابتن الاول و یا حدوثه فعلا، چه فرق میکنه حالا یا از اول بوده یا الان؟ نسبت به علم من بین که الان این نجس شده چه تأثیری داره؟ هیچی تأثیر نداره. بنابراین پس فلو امکنه، از اینجا میخواهد نتیجه بگیریشون، فلو امکنه اگر امکان داشته جعل الحکم ظاهری ول اکتفا بل امتصال الاحتمالی فی هذا الفرض، یعنی این فرضی که سابقا یکیش نجس بوده، اگر این امنا امکان شد مطلب شد امکنه فی غیره ایزن، و در غیرش هم که مسئله ما باشه، غیرش این مسئله ماست که الان من یا میدونم این نجس شده یا اون نجس شده. اینم مثلا چرا لوحدت الملاک امکانن و امتناعن، ملاک اینه، اگر علم الاجمالی در این مرحله واقعا جلو ما رو بگیره امتناع دارد جریان اصل نافی، هر دو جا مانه. اگر قرار جلو ما نگیره هر دو جا نمیگیره، چون وحدت ملاک بینشون هست. فرمودن برای خاطر اینکه لوحدت الملاک امکانن و امتناعن، بنابراین چه اشکالی داره. و این شئت قلت، اگر هم خواستی مطلب رو به اینجوری بفرمایی که چی؟ بابا علم اجمالی که بالاتر از علم تفصیلی که نیست که برادر من، ها این بگید بالاتر از علم تفصیلی. فکما یجوز ان یکتفا شارع فی مورد علم تفصیلی به تکلیف و الامتصال الاحتمالی کما فی موارد قاعدت الفراغ و کذالک یجوز. مطلب معنا کنم براتون تا مطلب روشن بشه. میفرماید بابا هیچ وقت علم اجمالی که بالاتر از علم تفصیلی نیست. ما میبینیم شارع مقدس در علم تفصیلی در بعضی جاها اکتفا کرده به امتصال احتمالی، اکتفا فرموده به امتصال احتمالی. خب با اینکه علم تفصیلی به تکلیف دارم، ولی شارع آمده گفته امتصال احتمالی هم کافیه. خب اگه در مثلا اون جوجاها بگن امتصال احتمالی در علم تفصیلی بگه کافیه، در علم اجمالی به طریق اولا باید کافی باشه. علم اجمالی که دیگه براتر از علم تفصیلی که نیست که. خب کجا شارع اکتفا کرده به امتصال احتمالی؟ میگه ها اونجایی که آقای نماز خوندن و بعد از نماز شک میکنه که آیا من جزی از اجزا نماز آوردم یا نیاوردم. میگن کی شک کردی؟ میگه بعد از نماز. بعد از نماز بله، شک بعد از فراغه، شک بعد از فراغ اعتنا نکنه. عجب چطور؟ میگه برای که همه اندازه امتصال اکتفا کافیه، در حالی که معنای قاعده فراغ جاری کنم یقین ندارم که امتصال درست آوردم، چون احتمال هم میدم جز تک کرده باشه نماز. ولی شاره میگه ولش کن، امتصال احتمالی هم کافیه. امتصال احتمالی هم کافیه. خب وقتی بنا بشه در باب علم تفصیلی و حکم من امتصال احتمالی رو کافی بدانم، با اینکه تکلیف شق سر سر داشتم، خدا بر من گفت تو نماز ده جزئی باید بیاریم، من یه جزش شک دارم الان، قاعده فراغ میگه بگو آوردی. خب من آوردی یعنی چه؟ یه تکلیف ده تا رو تمام میگه آره بگو آوردی. خب یه آوردی امتصال احتمالی میشه دیگه. خب وقتی شارع در امتصال در علم تفصیلی احتمال امتصال کافی بدوند، در علم اجمالی کافی نیست، باید به طریق اول کافی باشه. ایشون این جوابی که ایشون در این مسئله دادن در قسمت بخش اولشون که اسمشو گذاشته جواب نقضی، فرمودن با این بیانی که من الان توضیح دادم خدمت شما معلوم میشد که هیچ اشکالی نداره شارع مقدس بخواد یک طرفه از طرف علم اجمالی رو به عنوان امتصال احتمالی کافی بدانی، اصل درش جاری بشه. این جواب جواب نقضی. جواب حلش هم چیز مهمی نی، جواب حلش که فرمودن اینی که شما در باب اصل جاری میخوای بکنید چیزی درش تازه چیز نیست، که فرموده به ان موضوع الاصول انما هو شک و فی تکلیف و هو موجودن فی کل واحد من الاطراف. به خصوصه آقا ملاک در این که میخواد اصل جاری بشه نیه، چیه ملاک در جریان اصل؟ اینی که اون متعلق تو مشکوک باشه. متعلق که مشکوک اصل میشه، متعلق مشکوک یعنی چه؟ یعنی یک طرف علم اجمالی باشه، همون معلوم به اجمال معنای تنوینی. متعلق شما مشکوکه، یعنی همونی که متعلق معلوم به اجماله. پس در واقع معلوم با اجمال با متعلق المشکوک هر دو یکی میشه. بنابراین چه اشکالی داره که ما بیاییم در یک طرف قضیه قائل بشیم به اصل جاری؟ دقت داری چی میخوام بگم؟ اصل رو در اشجا کنیم مانعی نداره. فرمودن هیچ اشاره. پس فتحصل من جمیع ما ذکر نافل مقام، که هیچ مانعی ندارد من جعل الحکم ظاهری فی بعض الاطراف به حسب ثبوت، فی حسب مقام ثبوت. فرمودن چه اشکالی داره در مقام واقع و در مقام ثبوت واقعی من بتونم یک طرف اصل جاری کنم و اطراف علم اجمالی هم بگم میشه اصالت و طهارت جاری بشه، قاعده طهارت جاری بشه، امثال اینا. این بیانی که ایشون جواب دادن راجع میدن. حالا فرمایش ایشون را یا قبول بکنیم یا نه، ان شاءالله فردا جوابش میدیم. و صلی الله علی محمد و آله.